ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه ششم فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. از هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز این مجله خبری چند خبر کوتاه رو تقدیم شما میکنم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 122 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کرونا خبر داد. بدین ترتیب طبق آمار رسمی تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 1934 نفر رسید. کیانوش جهانپور روز سه‌شنبه همچنین تعداد کل افراد مبتلا به کرونا در ایران را 24081 نفر اعلام کرد. این آمار در حالی منتشر می شود که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت بسیار کمتر از رقم واقعی است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه در نشست ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا مدعی کاهش ورودی بیمارستان‌ها و مرگ و میر بر اثر کرونا شد، اما آماری در این زمینه ارائه نداد. آقای روحانی در این نشست گفت مشاغل و کارهای اجتماعی که تعطیل شدند تا 15 فروردین تعطیل خواهند ماند. او با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها مانند بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نمی‌توان تعطیلی اعلام کرد، درباره برخی دیگر از حوزه‌ها این چنین گفت:
ممکنه یه بخشی هم از افراد باشن، حدود 500 هزار کمتر بیشتر، در مشاغلی هستن که میشه یک سوم اونها بیان مشغول کارشن و دو سوم هم سر کار نیان تا 15 فروردین. بنا شد که در این زمینه به طور گردشی این کار انجام بگیره.
حسن روحانی در این نشست همچنین از ادامه مرخصی زندانیان تا پایان فروردین خبر داد و در این حال خواستار عدم تجمع در مراسم عزا و شادی شد. این در حالی است که روز گذشته برگزاری تشییع جنازه یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشته، به طوری که سخنگوی سپاه پاسداران هم در واکنش بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد این مراسم خودجوش انجام شده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران هم روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه تهران به نقطه پیک بیماری کرونا نرسیده است، از بازگشت مسافران به پایتخت ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا زالی در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار دستورالعمل‌های سختگیرانه در مرحله دوم سفرهای نوروزی شد. با وجود توصیه‌هایی که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می‌شود، شمار بسیاری از ساکنان تهران به شهرهای دیگر سفر کردند. دولت ایتالیا هم روز سه‌شنبه از افزایش جریمه افرادی که مقررات قرنطینه را نقض می‌کنند خبر داد و همزمان ابراز امیدواری کرد به زودی این محدودیت‌ها را لغو کند. بر اساس این تصمیم تازه، افرادی که بدون دلیل کافی از خانه‌های خود خارج شوند بین 400 تا 3000 یورو جریمه خواهند شد. رقم این جریمه پیشتر 206 یورو بود. دولت ایتالیا دستور تعطیلی تمام فعالیت‌های تجاری غیر ضروری را تا دست کم 10 روز آینده صادر کرده و از مردم خواسته در خانه‌های خود بمانند. با مرگ 743 تن بر اثر ویروس کرونا، تنها در یک روز مجموع جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در ایتالیا به بیش از 6600 تن رسیده است. این بود چند خبر کوتاه. مروری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله خبری نیمه شب. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمارهای رسمی به 2000 تن نزدیک شد. فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز با دستور مقامات حکومتی ایران در این کشور متوقف شد. و به دنبال کاهش قیمت نفت، روسیه از احتمال عدم افزایش تولید خود خبر داد. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب رادیو فردا. سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه با تایید توقف فعالیت‌های تیم اعزامیش به اصفهان توسط مقام‌های وزارت بهداشت ایران از این اقدام مقام‌های ایرانی ابراز تعجب کرد. این سازمان تأکید کرده که عزیمتش به ایران با توافق مقامات ذی‌الصلاح ایرانی بوده که طی هفته‌های گذشته در مذاکرات به دست آمده است. شامگاه دوشنبه پس از مخالفت گروهی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با حضور تیمی از سازمان پزشکان بدون مرز در اصفهان برای مقابله با کرونا، علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت ایران طرح احداث یک بیمارستان توسط این پزشکان را منتفی اعلام کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع آرش علایی مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای علایی سلام بر شما، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. آقای علایی، سازمان پزشکان بدون مرز هم تایید کرد، همین دقایق پیش تاییدیش به دستمون رسید، که فعالیتش رو در ایران با دستور مقامات حکومت ایران متوقف کرده. این اقدام جمهوری اسلامی در تعطیلی یک سازمان جهانی که کارش فعالیت‌های خیرخواهانه است رو چطور میشه معنا کرد؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتان. ببینید، به نظر میرسه که در ایران یک ناهماهنگی وجود داره، چون سیستمی که سازمان پزشکان بدون مرز عمل میکنن بدون رضایت کشوری که اونجا میخوان فعالیت داشته باشن، از نحوه کار، چگونگی کار و محلی که اونها میخوان کار انجام بشه، بدون این تاییدات و تفاهم ها پا نمیشن برن یک هواپیما یا دو هواپیما رو ارسال کنن به ایران و پزشکانی که داوطلب هستن حرکت کنن به سمت ایران، تجهیزات ببرن. پس نشان از اون داره که یک گروه در ایران این تصمیم رو موافق بودن و در واقع چراغ سبز نشان دادن و تفاهم کردن و به دنبال اون پزشکان بدون مرز حرکت کردن. حالا وسط کار یک گروه دیگه مخالف این کار شدن. پس نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن در ارتباط با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی. ناگفته نماند سازمان پزشکان بدون مرز سازمانی است کاملا مستقل، یعنی وابسته به هیچ دولت و نهاد خاصی نیست و پول‌ها و هزینه‌هایی که اونها به دست میارن از طریق خیرین برای سلامتی و درمان در سراسر دنیا.
آقای علایی، الان این تصمیم مقامات حکومت ایران در توقف فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز آیا در ادامه بر روی کمک دیگر کشورها به ایران در مبارزه با ویروس کرونا تأثیر خواهد گذاشت؟
به نظر من باید الان دولت ایران هر چه سریع‌تر این موضوع رو شفاف کنه، چون بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی، مردم نهاد و خیرین تمایل دارن به ایران کمک بکنن، چه افرادی که ایرانیان و خارج از کشور زندگی میکنن و یا چه مؤسسات بین‌المللی با توجه به گستردگی بیماری در ایران و با توجه به پاندمیک بودن ویروس کرونا، اعلامش از طرف سازمان جهانی بهداشت، نیاز هست که کشورها و افراد به هم کمک رسانی کنن. حالا با حرکتی که قسمتی از حاکمیت ایران نسبت به توقف کارهای خیرین سازمان پزشکان بدون مرز انجام داده، این علامت سوال را در همه ازهان به وجود آورده که آیا این فقط به خاطر یک عدم هماهنگی در ایرانه یا یک چراغ قرمزی است به تمام نیروهایی که میخوان از ایران به ایران، از خارج از ایران به ایران کمک. این باید شفافسازی بشه و اعلام بشه رسما که سازمان ها و افرادی که بیرون هستن بدانن چه کار باید بکنن.
آقای علایی، الان چیزی که مطرح شده از سوی برخی تندروها در ایران، از جمله حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان تهران، به نوعی سازمان پزشکان بدون مرز رو به فعالیت های جاسوسی متهم کردند. آیا در سابقه این سازمان اهداف این چنینی اصلا وجود داشته؟
من دقیقاً به همین خاطر تأکید کردم که سازمان پزشکان بدون مرز وابسته به هیچ دولت و هیچ ارگان خاصی نیست. تشکیل شده از پزشکان داوطلبی که از سراسر دنیا هستند. یعنی درسته که دفتر اصلی و مرکزی سازمان پزشکان بدون مرز در فرانسه است، به خاطر ابتکار عملی که چند پزشک فرانسوی در دهه 60 و 70 برای ایجاد این سازمان به وجود آوردند، ولی در سراسر دنیا در بسیاری از کشورها اینا دفتر دارند و افرادی که در این سازمان کار میکنن از سراسر دنیا هستند. به این خاطر و هیچ گونه سابقه سیاسی یا سابقه جاسوسی از این سازمان اصلا گزارش نشده، کاملا بر محور سلامتی و درمان هست و در خود ایران هم سالهای سال این سازمان فعالیت خیرخواهانه داشته، در انواع و اقسام زلزله ها و مشکلات محیط زیستی که پیش آمده برای اورژانس ها در ایران این سازمان فعالیت داشته. متاسفانه به نظر میرسه به جای اینکه نگاه بشه به نظرات کارشناسی و تخصصی افرادی که با این گونه سازمان ها سر کار دارن، داره یک جفسازی میشه از طرف افرادی که هدفهای غیر انسان دوستانه و سیاسی دارن و ما میبینیم این افراد اصلا جنبه بشر دوستی رو نگاه نمی کنن و فقط میپردازن به مسائل سیاسی که هیچ گونه مدرک مستدلی هم براش نیست.
بسیار ممنون دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین المللی آموزش و سلامت در آمریکا بود و درباره موضوع توقف کار سازمان پزشکان بدون مرز در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. تشکر میکنیم از آقای علایی. و اما دیگر همکارم سپیده بهکام روی خط ارتباطی ماست و درباره آخرین خبرهای مربوط به شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران و مرگ و میر ناشی از اون برامون توضیح بده. سلام بر تو سپیده، اول از آخرین آمارهای رسمی برامون بگو.
سلام میکنم به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. صبح روز سه‌شنبه 5 فروردین کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که 1762 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و بنابراین شمار کل مبتلایان در کل کشور رو 24811 نفر اعلام کرد و همینطور گفت که با مرگ 122 نفر در مجموع شمار افرادی که درگذشتن بر اثر این ویروس به 1934 نفر میرسه. تأکید میکنم که آمارهایی که معمولا اعلام میشه توسط جمهوری اسلامی معمولا شفاف و قابل اتکا نبوده در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله آماری که الان اعلام میشه در مورد شمار افراد مبتلا یا درگذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. اما رادیو فردا در یک جمع‌بندی از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که تاکنون 55344 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و شمار کل درگذشتگان هم بر اساس همین بررسی‌ها 2703 نفر است.
سفید، الان وضعیت قرنطینه و رعایت موارد بهداشتی در ایران در چه وضعیتی قرار داره؟
مقامات رو هر روز تکرار میکنن که اعتقادی به قرنطینه ندارن، به اون شکلی که در کشورهای دیگر مثل چین، ایتالیا یا به سازگی بریتانیا و هند داره اجرا میشه و قوانین سختگیرانه ای هم در نظر نگرفتن. اما همین دقایق پیش خبرگزاری ایرنا به نقل از اسماعیل زمان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد که قرار هست از روز جمعه 8 فروردین شهرهای آبادان و خرمشهر به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به حالت قرنطینه در بیاد و به مدت یک هفته در این شهرها محدودیت رفت و آمد در نظر گرفته بشه که قرار هست حالا جزئیاتش در روزهای آینده اعلام بشه. به جز این در کل تا به حال بیشتر به شکل خواهش و توصیه بوده چیزی که مسئولان خواستن، اما ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده که این کافی نیست. مردم هشدارها رو جدی نمیگیرن، به سفرهای نوروزی میرن. مثلا در هفته‌های اخیر ویدیوها نشون داده و گزارش‌ها نشون داده که اداران ایرانی از فرصت تعطیلات استفاده کردن، به بیلان سفر کردن. آماری که توسط سرپرست جمعیت هلال احمر اعلام شده هم نشون میده که 19 استان ایران در چند روز گذشته از 19 استان ایران بیش از 8.5 میلیون نفر خارج شدن. به نظر میاد که باید مقامات از روش‌های سختگیرانه تری استفاده بکنن.
سپیده، 30 ثانیه وقت داریم. آیا در حال حاضر تا حدودی محدودیت‌هایی در ایران هم در نظر گرفته شده؟
مدارس بسته شد و قرار بود که تا 13 فروردین بسته باشه. امروز آقای روحانی اعلام کرد که مراکز آموزشی و مدارس تا 15 فروردین تعطیل خواهد بود و سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با نظر رؤسای دستگاه ها 1/3 کارکنان نهادها و ارگان های دولتی به صورت شیفت بندی به ادارات برن و بقیه به شکل دورکاری یا مرخصی باشن تا 15 در واقع ادارات هم مثل بانک ها اونها هم بتونن از روش های اینترنتی کارها رو پیش ببرن.
ممنون از تو سپیده بهکام، همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم کرده که به خاطر توهم توطئه مانع از ادامه تعطیلی ادارات و کنترل شیوع مجدد کرونا می شود. او در توییتی نوشته به رغم درخواست ستاد مدیریت کرونا تهران برای استمرار تعطیلی ادارات، اما رئیس جمهور برای شکست به گفته او توطئه دشمن تن به تعطیلی نمی دهد. پیش از این هم شماره دیگری از مقامات حکومت ایران از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به گسترش ویروس کرونا در کشور توطئه جنگ بیولوژیک را مطرح کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی رو در این زمینه پرسیدم.
ببینید توهم توطئه علل مختلف داره. به نظرم آقای روحانی توهم توطئه‌اش یه دلیل داره، آقای خامنه‌ای یه دلیل دیگه‌ای داره. اینا رو باید تفکیک کرد. حالا مثال میزنم، آقای روحانی تعداد چند نفر بمیره ممکنه بعد از این جریان کرونا دچار سوال نشه، ولی جناح راست حمله که با آقای روحانی میکنه میخواد تمام این مشکلات گردن آقای روحانی بندازه واسه مشکلات اقتصاد. وقتی آقای روحانی میگه توطئه دشمن، دو پهلو حرف میزنه، چون آقای روحانی تقریبا جناح مقابلش هم تحت تاثیر دشمن قرار گرفته. این یه نگاه. مشاور آقای روحانی هم معمولا مشاورای اینن که تحت تاثیر نئولیبرالیسم حالا غربی هستن، مثلا یه فاز عقب‌تر. مثلا همیشه آقای روحانی به انگلستان مثال میزد دیگه، الان انگلستان رفت تو قرنطینه. آقای خامنه یه طوری دیگه است. آقای خامنه همه غربی‌ها رو توطئه میدونه و آقای روحانی و جناحش پایگاه نفوذ. وقتی آقای خامنه میگه توطئه، یه نگاه دیگه ای داره، باید این تفکیک‌ها رو داشت. در حقیقت همش مقاصد سیاسی و منافع سیاسی در این نگاه و مصداقایی که به توطئه میدن متفاوت.
آقای رحمانی، ولی به هر صورت همین گزاره تئوری توطئه که الان به نوعی از سوی منتقدان به توهم توطئه تعبیر شده، پیامدهایی داره برای حل این مشکلی که الان وجود داره، همین بیماری کرونا در ایران.
ببینید آقای خامنه گفتش که از کجا معلومه ویروس توطئه نباشه؟ خب الان آمریکا بیشتر از ایران مبتلا داره، آمار راست میشه. هر کشور وقتی ویروس تولید میکنه، اون ویروس آب به کشور خودش که برگرده. چون حتی این برای انتخابات آتی آقای ترامپ هم میتونه خطرناک باشه، چون مردم آمریکا خیلی حساس هستن به مسائل اقتصادیشان. گزارشان که اقتصاد جهان میزنه زمین بخش عمده شو. ولی خب مصرف داخلی داره. وقتی آقای خامنه ای میاد مثلا ویروس مطرح میکنه، البته بعدم بر میدارن واژه ویروس و جن، چون با دیدگاه حوزه نمیخونه اون ویروس که آقای خامنه ای میگه قبای طبیعیه. این در حقیقت آقای خامنه ای اینجا میخواد اون مصرف داخلیشو توجیه کنه. خلاصه این ناتوانی ها رو باید بیاندازن گردن یک دیگه. ببینید یک سری مسائل توطئه در جهان وجود داره، ولی باید مصداق داشته باشه، سند داشته باشه و روشن باشه. شما نمیتوانی بگی یک ویروسی که همه جهان مبتلا کرده، 1.5 میلیارد آدم خانه نشین کرده، بگیم مثلا اینو آمریکا تولید کرده، ولی کشور خود و این حتی ممکنه آینده خود آقای ترامپ هم تهدید کنه. البته بازم آقای خامنه‌ای از این یه توجیه درست میکنه، خداوند شر رو به عاملش برمیگردونه، ولی واقعیت حرفای قابل استناد نیست که این حرف.
آقای رحمانی، میبینیم که در صدر ریاست اجرایی کشور یک مقاومتی هم در خصوص قرنطینه کردن صورت میگیره. چرا به رغم اینکه حتی کشورهای مثل چین که الگوی حکومت جمهوری اسلامی هستند این قرنطینه اجرا میشه، اما در ایران مقامات مسئول هنوز مقاومت میکنن در خصوص قرنطینه؟
ببینید دوگانگی دولت و حکومت. تو چین یک نفر حرف میزنه، یک ساختار حرف میزنه، اطاعت میشه. اولا آقای روحانی به شدت با چین مخالفه. آقای روحانی خاطرخواه و عاشق غرب، متعاقب با قرائت خودش. ولی یه مسئله از ناتوانی ساختار دولت. ببینید بعد از انقلاب دولت دیگران اسکاتر شد. ما بعد از مشروطه دیستن دولت با مفهوم ندارستیم. اقتدار دولتی در ایران ضعیفه. نظام اداری ایران قوی نیست. ببینید نظام سلامت ما چون چند سال عقب رفته. ما پزشکان متخصص خوبی داریم، تشخیص پزشکی ما عالیه، ولی نظام اداری و نظام سلامت هم جز به همون نظام اداری ما واقعا کارآمد نیست. این واقعیتیه، بارها خودشو نشان داده. و این مشکل بذارید در کنار دوگانگی دولت با حکومت، یه حرف آقای خامنه‌ای میزنه، یه حرف آقای روحانی میزنه، بعد اختلاف بین خود اعضای دولت. ببینید آقای روحانی نشان داد در این گونه موارد مدیر نیست. در مسئله هواپیما، در مسئله کشتار آبان نشان داد که آقای روحانی واگذار میکنه اختیار به یه نفر و اون یه نفرم اونچنان قدرتی نداره. یه امام جمعه توی شهر راحت مقابل چیز وای میسته. ببینید دیروز تشییع جنازه شده، سپاه پاسداران میگوید که ما خودجوش بوده. آقای سپاه الان وقت شلیک هوایی است، نه اون موقعی به مردم بکشی. این تجمع مرگ‌آوره. پس عوامل مختلفی ناتوانی در قرنطینه نشان میده. زمینه چیزی تعریف های عقب مانده تر غربی در ذهن مشاوران آقای روحانی هست. ویژگی دولت های غربی اینه که وقتی که اشتباه میکنن میان موضعشون رو پس میگیرن و اصلاح میکنن، همین رفتار که آقای بوریس جانسون کرد. ولی متاسفانه در جامعه ما هیچ کس اشتباه نمیکنه، همه درست رفتار کردن. این خاطر امکان بازخوانی اشتباه وجود نداره، چون وقتی کسی بگه اشتباه کردم یه بدعت گذاشته و موقعیت خودش در خطر انداخته.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما روسیه میگوید به احتمال زیاد تولید نفت خود را افزایش نخواهد داد. روسیه یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی تصمیم می‌کنم رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه اعلام کرده که هیچ کس نمی‌تواند چنین وضعیتی را برای بازار نفت پیش‌بینی کند. آنا رایسکایا.
مدیران بزرگترین شرکت‌های نفتی روسی دوشنبه جلسه با وزیر انرژی روسیه برگزار کردند که نتیجه در بر نداشت. در پی این نشست نیل ماگانف رئیس شرکت تاتنفت به خبرنگاران گفت همه چیز در حال فروپاشی است. او تشریح کرد روسیه تا پایان ماه جاری به توافق با اوپک پلاس ادامه خواهد داد و بسیار بعید است از ماه آینده تولید خود را افزایش دهد، زیرا به گفته وی با وضعیت کنونی بازار این اقدام بی‌معناست. او افزود فکر نمی‌کنم کسی می‌تواند چنین تحول را پیش‌بینی کند که نفت صادراتی روسیه بازاری نداشته باشد. به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از دلالان نفتی گزارش داد کشورهای اروپایی که خریداران سنتی نفت روسیه به شمار می‌روند از تخفیف‌هایی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده استقبال و از خرید نفت اورال روسیه صرف نظر کرده‌اند. از سوی دیگر چین در پی افت شدید تقاضا و همچنین از ترس تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های در زیر مجموعه روسنفت، دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان پس از ارامکو، از ادامه خرید نفت از این شرکت سر باز زد. در نتیجه بر اساس این گزارش میزان ذخیره نفت بی مشتری اورال رو به افزایش است و در این شرایط شرکت گلنکور بزرگترین نفتکش جهان را به مدت 6 ماه اجاره کرد تا نفت روسیه را تا بهبود وضعیت بازار نگه دارد. یفگنی نوواکوف کارشناس مسائل انرژی میگوید بازار نفت گرفتار طوفان فراگیر شده.
انگیزه این بود که نفت شیل آمریکا که به تهدیدی بزرگ برای تولید کنندگان سنتی نفت تبدیل شده از بازار رانده شود. از دید کرملین با خروج از اوپک پلاس و کاهش بهای نفت این هدف تحقق می‌یافت. اما برهم زدن اوپک پلاس با چند عامل دیگر همزمان شد که وضعیت را غیر قابل کنترل کرده. چنانچه عربستان سعودی به افزایش تولید و فروش نفت زیر قیمت ادامه دهد و بحران اقتصادی در جهان عمیق‌تر شود، بهای نفت بی توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار همچنان روند نزولی خواهد داشت تا اینکه شمار قابل توجه تولید کنندگان به استخراج زیانده پایان دهند. اما این تحول سریع نخواهد بود. خوشبینی مسئولین روس بیجاست. به رغم ادعایشان مبنی بر کنترل کامل اوضاع، آنها این تحولات را پیشبینی نکرده بودند و بر اثر این کوته‌بینی اقتصاد روسیه به شدت متضرر می شود.
مدیران هفت شرکت بزرگ نفتی روسی دوشنبه در جلسه در وزارت انرژی روسیه حضور یافتند. به گزارش تاس، عدم شرکت رئیس روسنفت در این جلسه به چشم می آمد. ایگر سیچین که از نزدیکان ولادیمیر پوتین است و بنابه گزارش ها همو رئیس جمهور روسیه را به خروج از اوپک پلاس ترغیب کرده بود، اخیراً مدعی شد سقوط بهای نفت مانع افزایش تولید روسیه نخواهد شد و ابراز اطمینان کرد تا پایان سال نفت شیل آمریکا از بازار خارج خواهد شد و بهای نفت به بشکه 50 الی 60 دلار میرسد. به گزارش تاس، میان شرکت‌های نفتی روسی اختلاف نظر شدیدی در این رابطه وجود دارد. در رسانه‌های بین‌المللی، مصاحبه لئونید فیدون، صاحب لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه با شبکه اربکا، بازتاب گسترده‌ای داشت که در آن او بهای کنونی نفت را فاجعه و تصمیم دولت برای خروج از اوپک پلاس را کوته‌بینانه خواند. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت فاجعه رخ نداده و قبلا نیز دوره بهای پایین نفت را پشت سر گذارنده ایم.
بیشک وضعیت بهای نفت مطلوب نیست، اما نمیتوانیم قبول کنیم این وضعیت برای روسیه فاجعه آمیز است. از ذخایر کافی ارزی برخورداریم و با شرایط پیش آمده مقابله خواهیم کرد.
روسیه عربستان سعودی را متهم می‌کند که با پیشنهاد تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس مخالفت کرد و باعث از بین رفتن این توافق شد. کشورهای اوپک حجم بیشتر کاهش تولید را هماهنگ کرده بودند، اما روسیه این ابتکار را نپذیرفت. در میان جنگ قیمت میان روسیه و عربستان سعودی و نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید در اقتصاد جهانی، بازار نفت با یکی از بدترین دوران روبرو شده و گزارش اخیر شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی هاکیس با قیمت کنونی حدود 25 دلار برای بشکه نفت برند 10% از تولید جهانی نفت صرفه اقتصادی ندارد. بر پایه این گزارش، حتی اگر اوپک و کشورهای همپیمان دوباره برای کاهش تولید توافق کنند، باز هم نفت مازاد در جهان به میزانی است که قیمتها را پایین نگه می‌دارد. روسیه اعلام کرد شرایط توافق جدید با اوپک فراهم نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
بازی‌های المپیک و پارالمپیک تابستانی 2020 توکیو با گسترش شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. به دنبال مذاکرات نخست وزیر ژاپن با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، روز سه‌شنبه IOC رسما اعلام کرد بازی‌های توکیو که قرار بود تابستان امسال برگزار شود به تعویق افتاده و تابستان سال 2021 برگزار خواهد شد. گرچه تاریخ دقیق آغاز بازی‌ها اعلام نشده، ولی به گزارش منابع خبری روز گشایش بازی‌ها احتمالاً دوم مرداد ماه سال 1400 خورشیدی خواهد بود. در تاریخ 124 ساله بازی‌های المپیک این نخستین بار است که برگزاری بازی‌ها به تعویق می‌افتد. بیش از این، در جنگ بین‌الملل اول بازی‌های سال 1916 برگزار نشد و در جنگ بین الملل دوم نیز در سالهای 1940 و 1944 اصولاً خبری از برگزاری المپیک نبود. در ایران ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اعلام کرد فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های تراز اول می توانند فقط فعالیت اداری خود را آغاز کنند، به شرط آنکه به گفته مهرزاد خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ایران این مراکز گند زدایی شوند.
ما دستور عملی رو صادر کردیم که کلیه ادارات و فدراسیون ها و همینطور باشگاه تراز اول که میخواد بخش اداریشون فعالیتش شروع بکنه، قبلش گندزدایی و عفونت‌زدایی بشه، همه دستورها رو رعایت بکنن، مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده و استریل در دسترس باشه، ماسک باشه و دستکش.
البته در صورتی که این مواد و وسایل به اندازه کافی در دسترس باشد. در حالی که ستاد مبارزه با کرونا برگزاری کلیه فعالیت‌های ورزشی اهم از مسابقه، اردوی تدارکاتی و تمرینات تیم‌ها را لغو کرده، باشگاه تراکتورسازی تبریز که سرداران سپاه مدیریت آن را عهده دارند، قصد دارد تمرینات تیم فوتبال خود را از روز هفتم فروردین ماه از سر گیرد. این در حالی است که سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی ایران قبلاً اعلام کرده بود با خاطیان از این دستور برخورد خواهد شد، ولی به گزارش خبرگزاری ایسنا گویا سرخپوش‌های تبریزی ترسی از این تهدید ندارند. و حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران که در لیگ بسکتبال چین بازی می‌کند به این کشور بازگشت. حدادی که عضو باشگاه نانجینگ است با شیوع ویروس کرونا به ایران بازگشته بود، ولی با اعلام مسئولان بسکتبال کشور چین برای اثرگیری رقابت‌های لیگ بسکتبال این کشور عازم چین شد. لیگ بسکتبال چین سه هفته دیگر آغاز می شود. طبق مقررات کشور چین در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا، مسافران ورودی به این کشور دو هفته در قرنطینه خواهند بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. از فهیمه خضری دری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سالی که گذشت و همه درگیر همه‌گیری ویروس کرونا بودیم، البته اتفاقهای دیگری هم افتاد، اتفاقهایی که بحران کرونا بر سر همشان سایه انداخت. مثلا مرگ اسکندر فیروز در 93 سالگی، مردی که او را پدر محیط زیست ایران می دانند، بنیانگذار و اولین رئیس سازمان محیط زیست ایران، مؤسس اولین آزمایشگاه اقیانوس شناسی ایران، مؤسس باغ گیاه شناسی ملی ایران، مبتکر کنوانسیون خزر و آزمایشگاه و کشتی تحقیقاتی جزیره هرمز. با تلاش‌های او مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران تعیین شد. با تلاش‌های او معاهده حفاظت از تالاب‌ها بسته شد. آقای فیروز پس از انقلاب 57 نه تنها خانه نشین شد که دولت انقلابی او را به اعدام هم محکوم کرد. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. این هفته با سامی خسروی فرد، روزنامه نگار و متخصص محیط زیست که سالها روی زندگی و کارنامه اسکندر فیروز کار کرده، مصاحبه های مفصل با او داشته و در حال تهیه فیلم مستندی از زندگی اوست، صحبت کردم.
به عنوان من، اگر که آقای فیروز در زمینه محیط زیست فعالیت نمی کردن و اون حمایت هایی که ازشون به صورت پیوسته انجام می شد انجام نمی گرفت، اون چیزی که امروز به اسم محیط زیست و منابع طبیعی و حیات وحش در ایران وجود داره وجود نمی داشت و از بین رفته بود کاملا. در واقع تلاش های آقای فیروز با حمایت هایی که از جوانب مختلف بهش می رسید، چه از طریق مرحوم هویدا، چه از طریق شاپور عبدالرضا و حتی کارشناسان درجه یک جوانی که اون موقع استخدام کرده بودند و کارشناسان غیر ایرانی، ما رو به یک درجه از پیشرفت در زمینه محیط زیست رسوند که در منطقه خاورمیانه به طور مشخص سلامت بودیم و شاید میشه گفت جزو پیشروان عرصه محیط زیست و نهضت حفاظت از محیط زیست در دنیا بودیم. بنابراین جای هیچ گفتگویی نیست که دستاوردهای آقای فیروز دستاوردهای غیر قابل انکار.
خب اینکه اسکندر فیروز دستاوردهای غیر قابل انکاری داشته در حوزه محیط زیست موضوعی است که همه در موردش حرف میزنن، ولی من میخوام یکم جزئی تر بشیم. مثلا در مورد راه اندازی سازمان محیط زیست یا معاهده تالاب‌ها، اینا هر کدوم چه اهمیتی داشت؟
بله، خب اون کنوانسیون رامسر یا کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های مهم بین المللی یکی از معروف‌ترین دستاوردهای ایشونه. سازمان محیط زیست به تنهایی یک دستاورد بزرگیه که طرح اصلیش رو آقای هرینگتون نوشت، آقای فرد هرینگتون نوشت، که ادغامی از 4 سازمان مشابه در امریکا بود و همه زیر یک چتر، زیر یک سقف، زیر نظر نهاد نخست وزیری و بعد از انقلاب زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، برای اینکه اشراف داشته باشه به سایر دستگاه‌ها. و بعد فرض کنید که مسائل مربوط به آلودگی هوای شهرها، راه اندازی سیستم‌های گازسوز خودروها در مشهد و شیراز قبل از انقلاب، اگر باز دقت بکنیم به فعالیت ایشون، از جمله راه اندازی آموزشکده محیط زیست در کرج، طرح پارک پردیسان که قرار بود یک جای نمونه باشه در کل دنیا، در نظر بگیریم که از کشورهای همسایه مثل افغانستان برای تعلیم در حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به ایران می اومدن و همینطور خدماتی برای کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی انجام داد سازمان محیط زیست. در عرصه بین المللی هم آقای فیروز نقش عمده‌ای داشت در راه اندازی کنفرانس استکهلم که اولین نشست جهانی محیط زیست بود در سال 1972، و بعد از اون آقای فیروز عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی شد، همینطور صندوق بین‌المللی حیات وحش. یعنی هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌المللی کارهایی انجام دادند در یک دوره شاید کوتاهی میشه گفت که نمونهش رو نمیتونیم جای دیگه پیدا بکنیم.
خب اما این اسکندر فیروز که ما امروز درباره دستاوردهاش حرف میزنیم، یک روندی رو طی کرده و به نظر میرسه که خیلی جلوتر از زمانه خودش بوده و زمانی که هنوز بحث محیط زیست به اصطلاح امروز مد نشده بود، ایشون تا حد سوخت جایگزین و محافظت از تالاب‌ها و اینها به محیط زیست توجه داشته. چه روندی طی شده از نظر تحصیلی، از نظر تجربی؟ به حال نماینده ایشون در دوره هم نماینده مجلس شورای ملی میشه.
در واقع سرگذشت آقای فیروز قبل از رسیدن به مقام ریاست سازمان محیط زیست سرگذشت پر از حوادث عجیب و غریبه میتونم بگم. در دوران کودکی به آلمان فرستاده میشه ایشون و چند سال در آلمان تحصیل میکنه. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم در میگیره مجبور میشن آلمان رو ترک بکنن، به بیروت میرن، همراه پدر اونجا بودن، درس میخوندن و بیشتر به زبان انگلیسی تاکید داشتن. مدتی بعد به ایران میرن و میرن به سمت شیراز، در اونجا اقامت داشتن. به دلیل اینکه پدرشون فرمانده قوای جنوب و فرماندار شیراز بوده، آشنا میشن با مسئله شکار، علاقمند میشن به مسئله طبیعت. بعد از مدتی که راهی امریکا میشن، در رشته مهندسی البته تحصیل میکنن و بعد که در ایران فعالیت‌های انجام میدن، از جمله در اصل 4 ترومن کار میکنن، آب آشامیدنی برای تهران پروژه‌ای بوده که ایشون درگیرش بوده و همینطور سد کرج، و بعد انتخاب میشن به عنوان نماینده مجلس در دوره 19 و بعد هم در دوره 20 و آشناییشون با آقای منوچهر ریاحی که با جناق شاپور عبدالرضا بود و بعد هم با خود شاپور عبدالرضا در ارتباط با کانون شکار. از اینجا دیگه فعالیت‌های ایشون که خب به هر حال یک شکارچی هم شده بود تا این زمان 1335، شکارچی قابلی هم شده بود و به دلیل علاقه به شکار به مناطق مختلف سفر می‌کرد در ایران، این سیر در واقع ماجراها ایشون رو به سمت طبیعت بیشتر از پیش سوق میده و متوجه شده بود که خیلی جاها منابع طبیعی از دست رفته، تعداد گونه‌های مختلف حیات وحش کاهش چشمگیر پیدا کرده و با پیشنهاد شاپور عبدالرضا برای همکاری در کانون شکار موافقت می‌کنه و شاید یکی از نخستین قوانین مربوط به شکار در دوره ایشون، در دوره نمایندگی ایشون هم در مجلس به تصویب میرسه.
به مسئله شکار اشاره کردید آقای خسروی فرد. مردم به صورت عمومی و غیر تخصصی شکار رو عمدتاً در تضاد با حفاظت از محیط زیست میدونن و یا در برابر اون میدونن، ولی ما میبینیم که اسکندر فیروز زمانی خودش از پرآوازه ترین شکارچیان ایران بوده و حتی برای شکار سفر میکرده مثلا به آفریقا. بعد همین فرد میشه مؤسس سازمان محیط زیست.
شکار یک امر اخلاقی بوده زمانهای نچندان دور و یک کار خیلی با پرستیژی بوده، یک ورزش خیلی همگیری هم نبوده، اشخاص خاص میتونستن این کار رو بکنن. در نتیجه با نگاه امروز کاملا متفاوت بوده. نکته دیگه ای که گاهی فراموش میشه اینه که شکارچیان به واسطه اینکه در داخل طبیعت میرفتن و میرن، اطلاعشون و نگاهشون نسبت به تخریب‌ها و نابودی طبیعت خیلی بیشتر از مردم شهرنشین بوده و هست.
اول صحبتامون گفتید اگه اسکندر فیروز نمی‌داشتیم، الان این چیزی که در حوزه محیط زیست هست رو ممکن بود اصلا نداشته باشیم. سوالم اینه که با یک چنین آدمی با این سطح اثرگذاری در سرزمین ایران چه رفتاری شد؟
این خیلی نکته جالبی. بعد از انقلاب به دلایل متعدد، از جمله ارتباط با خانواده سلطنتی، از جمله معاونت نخست وزیری و یکی دیگر از دلایل در واقع حفاظت از محیط زیست ایران، ایشون دستگیر میشه و برای مدتی اصلا نمیدونسته کجا زندان هست. بعدها متوجه میشه زندان لویزان بوده و محاکمه میشه، به اعدام محکوم میشه و بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد و بعد از 6 سال و 7 ماه آقای فیروز از زندان آزاد میشه. در سال 1371 تازه اجازه میگیره که از کشور خارج بشه. تقریبا اسمش همه جا ممنوع بود، کسی ازش یادی نمیکرد، ولی کتاب نوشت، کتاب حیات وحش ایران نوشت که کتاب مرجعی شد، کتاب خاطراتش رو منتشر کرد، کتاب حیات وحش به انگلیسی منتشر کرد و جست و گریخته شاید ازش مصاحبه و یا یادداشتی درباره ایشون نوشته منتشر میشد، ولی تقریبا هیچ مقام رسمی از ایشون یادی نکرد. شاید آقای فیروز قدری خوششانس بود به این دلیل که نه از طریق مقامات رسمی و حکومتی ایران، بلکه از طریق مردم و دوستدارانش و از طریق دوستداران محیط زیست قدرش دانسته شد. یک بار هم جایزه مهرگان کتاب رو دریافت کردنش و مهرگان محیط زیست رو. بنابراین میتونم بگم که اگر حکومت کاری برای آقای فیروز نکرد و البته کاری هم برای محیط زیست نمی‌کنه، مردم این کار رو کردن، دوستداران ایشون این کار رو کردن و قدر ایشون دانسته شد.
سپاسگزارم سامه خسروی فرد، روزنامه‌نگار و متخصص محیط زیست، و ممنون از شما که با مجله انجام این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی دری هستم. خدا نگهدار.